ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. درگیری حماس و اسرائیل یک روز پس از اتمام آتش‌بس موقت ادامه دارد. بریتانیا در حال بررسی امکان بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق است. و عباس عراقچی میگوید به مذاکرات غیر هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا خوشبین نیست. یکی از مقام‌های بریتانیا میگوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل‌کشی پیش برود، این کشور میتواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق به یاری آمریکا برود. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است که بریتانیا قصد دارد در بمباران هوایی شمال عراق به آمریکا بپیوندد و یک کمک 8 میلیون پوندی نیز برای کمک رسانی به افراد آواره و جنگ زده در نظر گرفته شده است. اما پس از آنکه روز جمعه جنگنده‌های آمریکایی مواضع گروه داعش را در دو نوبت بمباران کردند، همونطور که در خبر هم شنیدید، وزیر دفاع بریتانیا هم از این عمل استقبال کرده و گفته که به یاری ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. در این باره جزئیات بیشتری رو بشنویم از رضا ولیزاده.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا میگوید در صورتی که بحران عراق به سوی نسل‌کشی پیش برود، بریتانیا در بمباران هوایی شمال عراق به آمریکا میپیوندد. آقای فالون همچنین از یک کمک 8 میلیون پوندی برای کمک رسانی به آوارگان و جنگ زدگان در عراق خبر داد. روز جمعه 4 جنگنده F-18 به همراه پهپادهای نیروی هوایی آمریکا در دو نوبت توپخانه گروه داعش را در شمال عراق و نزدیکی شهر اربیل هدف قرار دادند. بنا به اعلام وزارت دفاع آمریکا، در یکی از این حمله‌های هوایی کاروانی از نیروهای داعش هدف حمله قرار گرفتند. همچنین یکی از مقرهای خمپاره‌انداز حوالی اربیل که قبل از این پیشمرگه‌های کرد برای دفاع از اربیل از آن استفاده می‌کردند و به تصرف نیروهای داعش درآمده بود، در حمله جنگنده‌های آمریکا نابود شد. در موج دوم حملات هوایی آمریکا از پهپاد نیز استفاده شده است. محل پرواز جنگنده‌های آمریکایی به سوی شمال عراق ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش در خلیج فارس است. بنا به اعلام وزارت دفاع آمریکا، شامگاه جمعه دو هواپیمای باری بسته‌های حاوی کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان عراقی را در مناطقی که جنگ زدگان عراقی به آنها پناه بردند توزیع کردند. این کمک‌ها شامل بیش از 28,000 بسته جیره غذایی و بیش از 1,500 گالن آب آشامیدنی بوده است. همچنین دولت عراق روز جمعه یک محموله هوایی از مهمات را به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، تحویل داد. این نخستین مبادله تسلیحاتی بین دولت عراق و اقلیم کردستان به شمار می رود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کرده که دولت او نیز حاضر است به ساکنان شمال عراق و آوارگان کمک کند. حمله هوایی آمریکا علیه پیشروی‌های گروه داعش پس از آن آغاز شد که باراک اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق را صادر کرد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر در همین ارتباط. دولت عراق روز جمعه یک محموله هوایی از مهمات را به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، تحویل داد. این اولین مبادله تسلیحاتی بین دولت عراق و اقلیم کردستان به شمار می‌رود. به گزارش رویترز، یکی از مقام‌های آمریکایی که خواسته ناشناس بماند، در این باره گفته است که نیروهای امنیتی به دستور نوری المالکی نخست وزیر عراق، مهماتی نظیر سلاح‌های سبک جنگی را با یک هواپیمای باربری به اربیل بردند تا به دست نیروهای پیشمرگه کرد برسانند. ارتش عراق و پیشمرگه‌های وابسته به احزاب کرد این کشور در حال نبرد با شبه نظامیان وابسته به گروه داعشند که مدعی برقراری دولت اسلامی در عراق و سوریه است. ارتش اسرائیل میگوید جمعه شب بیش از 20 منطقه را در غزه مورد هدف قرار داده، ولی پرتاب راکت از سوی نوار غزه به خاک اسرائیل نیز ادامه داشته است. آتش‌بس موقت حماس و اسرائیل روز گذشته 17 مرداد ماه پس از 3 روز به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای شبه نظامی حماس روز جمعه حدود 40 راکت به اسرائیل پرتاب کرده و ادامه بمباران غزه توسط اسرائیل نیز منجر به مرگ 5 فلسطینی شده است. آتش‌بس موقت میان حماس و و غزه با میانجیگری مصر انجام شد و مصر امیدوار بود که این آتش بس قابل تمدید باشد. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز ابراز امیدواری کرده است که طرفین هر چه زودتر به آتش بس راضی شوند. در خشونت‌های غزه که وارد هفته چهارم خود شده است، بیش از 1900 تن از ساکنان غزه جان خود را از دست دادند و 67 نفر نیز از طرف اسرائیلی کشته شدند که 3 تن آنها شهروند عادی بودند. اما در اینجا یک فرصتی فراهم تا با هم به صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا گوش بسپاریم. اگر شما هم نظری دارید با توجه به تحولاتی که در خاورمیانه شاهدش هستیم، هم در عراق و هم در میان اسرائیل و فلسطینی ها، شما هم میتونید نظراتتون رو درباره این تحولات با ما در میون بگذارید و روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
خواستم که جواب آقای فانیباف رو بدم که ایشون میخوان یه انقلاب فرهنگی رو انجام بدن. ایشون اگه راست میگن بگن که وجدانمون کجاست، بیکاری رو حل کنیم. متشکرم. میثم هستم از بوینس آیرس.
بهترین خبری که امروز شنیدم این که آقای اوباما دستور حمله هوایی رو صادر کرده به گروه ضد انسانی داعش. این قشنگترین کاریه که میتونه دنیا بر علیه این گروه ضد انسانی، ضد اسلامی، همه چی صادر کرد. و دوما اروپا باید به فکر خودش باشه، به خصوص هلند و فرانسه. این گروه فرانسه و هلند، این سلفی ها که با دامن بلند و شلوار کوتاه، اینا هستن که دارن میرن الان میجنگن با داعش و به همراه داعش بر علیه بشریت برمیگردن دوباره به اروپا. اینا هم خطر بزرگی برای اروپا هستن. اروپا هم باید از حالا فکری به حال خودش بکنه.
من میخوام از طریق رادیو فردا برای سلامتی بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی آرزوی سلامتی و تندرستی کنم. امیدوارم این بانوی بزرگ که افتخاری است برای هنر و ادب ایران هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. از خدا برای ایشون تقاضای سلامتی میکنم.
وقتا قدیما میگفتن که کسی که پسر 17 سال باشه ازدواج نکرده باشه زمین نعلت میکنه، دختر 13 ساله نعلت میکنه زمین. حالا اینقدر بیکاری، مسکن پلان، که ناراحتی روحی گرفتن این جوانای ایرانی. بود لغا یه فکری به حال جوانا بکنن، بعدش به جوراب و پیرن ایناشون یه فکری میکنیم. حالا این گناه دارن این جوانا، این از نون شب واجب تره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها از این بخش خبری. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران میگوید به مذاکرات غیر هسته‌ای ایران و آمریکا خوشبین نیست. آقای عراقچی معتقد است که حجم بی‌اعتمادی ایران به آمریکا آنقدر زیاد است که بعید است این دو کشور در مذاکرات غیر هسته‌ای پیشرفتی داشته باشند. عباس عراقچی در گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد یکی از مهمترین دغدغه‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای را لغو تام و تمام تحریم‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید که تعریق تحریم‌ها مورد قبول ایران نیست و ایران تنها بر لغو تمامی تحریم‌ها اصرار دارد. موعد مقرر شده برای اتمام مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق جامع میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز سوم آذر ماست و آقای عراقچی معتقد است که اگر تا آن زمان توافقی حاصل نشود امکان دارد طرفین یا مذاکرات را از راه دیگری پی بگیرند یا آنکه به وضعیت پیش از امضای توافقنامه موقت در آذر ماه سال 92 خورشیدی بازگردند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که گسترش ویروس مرگبار ابولا به وضعیت اضطرار جهانی رسیده است. به گزارش رویترز، مارگارت چان دبیر کل این سازمان اعلام کرده است که گسترش ویروس ابولا از آنچه تصور می‌شده سریع‌تر است. علی‌رغم آنکه سازمان بهداشت جهانی از کشورهایی که مواردی از ابتلا به این ویروس را داشته‌اند خواسته تا وضعیت اضطراری ملی اعلام کنند، اما هیچ گونه منعی در سفرهای بین‌المللی یا تجارت با این کشورها وضع نشده است. گفته می‌شود ویروس ابولا تا کنون جان نزدیک به 1000 تن را در کشورهای غرب آفریقا از جمله نیجریه، سیرالئون و لیبریا گرفته است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. این برنامه رو آرش حسن‌نیا تهیه کرده. اگر در ارتباط با این برنامه هم نظری دارید، میتونید با سردبیر رادیو و با همکاران من از طریق info@radiofarda.com نظر خودتون رو در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 90 صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آغاز به کار کرد با عنوان کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان. گردانندگان این صفحه و اعضای آن که به سرعت به 20,000 نفر رسیده بودند، با نوشتن جملات یا همخوان کردن مطالب و تصاویری با محتوای طنز که شخصیت اول آنها امام دهم شیعیان بود، به گفته خودشان قصد داشتند تا از مذهب و مقدسات مذهبی تقدس زدایی کنند. یک سال پس از راه اندازی این صفحه فیسبوکی، موجی از مخالفت با اعضا و گردانندگان این صفحه در بین شماری از کاربران فیسبوک، روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی برخاست. آنها اعضا و گردانندگان این صفحه را به هتاکی و توهین به مقدسات شیعه متهم می‌کردند. پس از آن بود که با همکاری واحدهای فعال در بخش سایبری نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شماری از فعالان این صفحه بازداشت شدند. محمد نصیری، فعال اینترنتی، یکی از اعضای این صفحه بود که در بامداد یکی از روزهای خرداد ماه سال 91 در منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت او با شکستن در منزل و ضرب و شتم او، برادر و همسر برادرش همراه بود و ماموران در حالی که بر سر او گونی کشیده بودند، آقای نصیری را به بازداشتگاه منتقل کردند. همزمان با محمد نصیری، شمار دیگری از اعضا و فعالان آن صفحه فیسبوکی نیز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و برای بازجویی به سلول‌های بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافتند. این عضو کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود تا به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهد. در نهایت پرونده اتهامات آقای نصیری به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و محمد نصیری به اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی به 10.5 سال زندان در تبعید به بندر گناوه، تحمل 37 ضرب شلاق و پرداخت جریمه‌ای به میزان 350 هزار تومان محکوم شد. حکم محمد یا کوروش نصیری در دیوان عالی نیز عیناً تایید شد. اما از آنجایی که بندر گناوه فاقد زندان است، این فعال اینترنتی حدود یک سال را در بند 350 زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. در آذر ماه سال 92، یکی از همپرونده‌های آقای نصیری که عضو صفحه کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان در فیسبوک بود، به زندانی در برازجان در جنوب ایران انتقال یافت. این انتقال باعث شد تا شماری از گزارش‌ها از انتقال آقای نصیری به زندان بوشهر حکایت کنند. اما به نظر می‌رسد محمد یا کوروش نصیری تا تیر ماه سال 93 در زندان رجای شهر زندانی بوده، اما پس از آن به بند 8 زندان اوین تهران منتقل شده است. محمد یا کوروش نصیری در حال گذراندن باقی مانده محکومیت 10.5 سال حبس خود در زندان اوین است.
حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
اینا. دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.